محقق و نویسنده اصغر طغایی، اجرا نیلوفر ولیزاده، صدا بردار عیسی جعفری راد، مشاور ادبی برنامه دکتر جلال سلامی، مشاور در زمینه موسیقی فریدون دادمهر، ارزیاب برنامه معصومه نقدی، تهیه کننده اصغر طغایی، رادیو اردبیل، بوی جوی مولیان.
بودون شب چشمانت قارت گر جان، با جانم می گفتی اسرار نهان، آتش بر خرمن جان می زد، راز چشمان تو چون برق بلا. از غم آتش به جهان می زد، اون شب آه و دل مهنت کش ما.
بوی جوی مولیان رو میشنوید از رادیو دوستی ها، رادیو اردبیل. اینک در این بخش از برنامه تکنوازی بربط رو خواهیم شنید به نوازندگی هنرمندانی مهسا عظیمی و به همراه نوای دلانگیز غزلی از مولانا را تقدیم حضورتان خواهم کرد. ندارد مجلس ما بی تو نوری، که مجلس بی تو باشد همچو گوری. بیایی با بدن سومن بخانی، ز فضلت این کرامت نیست دوری. خلایق همچو کشت و تو بهاری، به تو یابد شقایقشان ظهوری. تجلی کن که تا سرمست گردد، کنند اجزای عالم مست شوری. چو دریای عتاب تو بجوشد، براید موج طوفان از تنوری. چو گردون قبول تو بگردد، شود جمله مصیبت ها سروری. خموش بگذار این شیشه گری را، مبادا که زند بر شیشه کوری. جان سرگردان، و پس این قطعه با کلامی است که برای برنامه امروز ما انتخاب کردیم. جان سرگردان، آهنگساز جمشید سفرزاده، خواننده سالار عقیلی، شعر از مولانا.
دزدیده چون جان می روی اندر میان جان من سر به خرامان منی ای رونق بستان من چون می روی ای بی من مرو ای جان جان بی تن مرو بس چشم من بیرون نشد ای شعله تابان من ای شعله تابان من لحظه داغم میکشی یک دم به باغم میکشی یک لحظه داغم میکشی یک دم به باغم میکشی پیش چرا غم میکشی تا باشم چشمان من از لطف تو چون جان شدم و از خیشتن پنهان شدم از لطف تو چون جان شدم و از خیشتن پنهان شدم ای هست تو پنهان شده در هستی پنهان من در هستی پنهان من آسمان را بردرم و از هفت دریا بگذرم هفت آسمان را بردرم و از هفت دریا بگذرم چون دل برام بگری در جان سرگردان من در جان سرگردان من در جان سرگردان من در جان سرگردان من
پرسید یکی که عاشقی چیست؟ گفتم که چون من شوی بدانی دلتان سرشور از عشق شب و روزتان توامه با خوشی یاران جان خدا یار و مددکارتان
Möhterem yar yoldaşlar, bu ye cüye mulyan unvanlı barnomenin tekrarı Musiqai Qalibdə Ərdəbil Radiosundan huzuruza təqdim oldu. İnşallah ki, bu barnomədə rizayət xatirizi fərahəm eləmiş ola.
ساعت 24 اینجا اردبیل است شبکه استانی صدا
مادر الله و الکریم قد به دشمنان هم نمیخریم برگزاری مراسم تنفیذ 13 دوره ریاست جمهوری امروز با حضور مسئولان نظام.
گزارش عملکرد اعضای کابینه دولت‌های 11 و 12 و آقای روحانی به مردم.
ثبت رکورد‌های جدید در پیک پنجم کرونا در کشور.
و اتهام پراکنی انگلیس علیه ایران در همگامی با مقام‌های آمریکا و رژیم صهیونیست.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا محمد مصطفی و ائمه خدا علیهم السلام. سلام بر شما شنوندگان عزیز داخل و خارج از کشور. اینجا جام جم، استودیوی خبر رادیو ایران است. گویندگان خانم خرمنیا و محمد رضا حورفر خبرهای شبانگاهی رادیو ایران را به آگاهی می‌رسانیم.
هشتمین رئیس جمهور منتخب مردم امروز سکاندار قوه اجرایی کشور می شود. قرار است مراسم تنفیذ 13 دوره ریاست جمهوری ساعت 10:30 صبح در حضور رهبر انقلاب در حسینیه امام خمینی برگزار شود. در این مراسم که به صورت زنده از شبکه‌های مختلف رسانه‌ای ملی پخش می‌شود، شماری از مسئولان کشور و میهمانانی از کشورهای مختلف با رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی شرکت خواهند کرد. اعتبارنامه رئیس جمهور منتخب طبق قانون انتخابات پس از امضای شورای نگهبان به دفتر رهبر انقلاب ارسال شده است. مراسم تحلیف حجت الاسلام و المسلمین رئیسی هم پنج شنبه این هفته برگزار می شود. آقای موسوی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس:
این رؤسا، مقامات و نمایندگان 11 سازمان بین المللی و منطقه‌ای اعلام آمادگی کردند در سطوح مختلف برای حضور در این مراسم، از نماینده دبیرکل سازمان ملل، رئیس اوپک و مقامات آی پی یو یا اتحادیه بین المجالس، از اتحادیه اروپا نمایندگانی خواهند آمد، اتحادیه اوراسیا، اتحادیه بین المجالس اسلامی، بین المجالس آسیایی، سازمان دی 8، اکو و سیکا، مقاماتی از این اتحادیه ها و نهادها و سازمان‌های مهم بین المللی و منطقه انشاءالله در این مراسم حضور خواهند داشت. نمایندگان و شخصیت‌های برجسته ادیان و مذاهب جهان دعوت شدند، نمایندگانشون حضور پیدا می‌کنند در مراسم و همچنین شخصیت‌های مؤثر فرهنگی و اجتماعی جهان اسلام دعوت شدند و در این مراسم انشاءالله حضور پیدا خواهند کرد. خب این در واقع نکاتی بود راجع به مدعوین خارجی.
رئیس جمهور آخرین روز کاری دولت را میزبان مدیران ارشد دولت‌های 11 و 12 بود. این نشست در سالن اجلاس سران برگزار شد و استانداران و مقامات استانی هم به صورت تصویری در آن حضور داشتند. در این نشست معاون اول رئیس جمهور، وزرای نفت و دادگستری و رؤسای سازمان‌های انرژی اتمی و برنامه بودجه گزارشی از عملکرد خود ارائه کردند و از 8 جلد کتاب اقدامات مهم و اساسی دولت تدبیر و امید هم رونمایی شد. آقای روحانی رئیس جمهور در این نشست گزارش مفصلی از اقدامات دولت‌های 11 و 12 در 8 سال گذشته ارائه و تأکید کرد که اعتدال و تعامل سازنده را همچنان تنها راه نجات کشور می‌داند. رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود به برجام، دستاوردها و خروج آمریکا از آن اشاره کرد و گفت شاید ما فکر نمی کردیم آمریکایی‌ها به این راحتی برجام را زیر پا بگذارند. آقای روحانی در ادامه سخنان خود در نشست با مدیران ارشد دولت‌های 11 و 12 به تحریم و جنگ اقتصادی 3 ساله گذشته هم گریزی زد و گفت در مقابل فشارهای اقتصادی همه به میدان آمدیم و کار کردیم و البته این را قبول دارم که در برابر این فشار توان ما کمتر بود.
شاید هر دولت معمولی بود کمرش شکسته می شد در این فشار عظیمی که وارد شد. ما ناچار شدیم به هر حال در جنگ اقتصادی مسیر رو ادامه بدیم. وقتی ما وارد یک جنگ میشیم، اون هم جنگ اقتصادی، بندرهای ما بسته میشه، کشتیهای ما حرکت نمیکنه، چاهای نفت ما بسته میشه، صادرات ما دچار مشکل میشه، شریان بانکهای ما به طور کامل بسته میشه، اون شرایط سرمایه گذاری ها متوقف میشه، خب سخت میشه. در این دو سال خورده ایم 116 میلیارد دلار کمتر درآمد نفت داشتیم. معلومه به شما فشار وارد میشه. شرایط خاصی بود.
در این مراسم اعضای هیئت دولت با اهدای لوح از خدمات 8 ساله آقای روحانی قدردانی کردند.
آخرین گفتگوی تلویزیونی آقای روحانی در مقام رئیس جمهور هم شامگاه دوشنبه بعد از اخبار سراسری ساعت 21 از شبکه اول سیما پخش شد. در این برنامه آقای مرتضی حیدری از مجریان صدا و سیما با آقای روحانی درباره عملکرد دولت‌های 11 و 12 در حوزه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی و فرهنگی گفتگو کرد.
ثبت آمار جدید در پیک 5 کرونا، رکورد تعداد مبتلایان روزانه این ویروس شکسته شد. بنابر اعلام وزارت بهداشت، ابتلای بیش از 37,180 هموطن دیگر به کرونا قطعی شد. این بیشترین تعداد مبتلایان روزانه از آغاز شیوع این ویروس در کشور است. با افزوده شدن این افراد، مجموع مبتلایان نیز به بیش از 3,940,000 نفر رسید. در این مدت 411 هموطن دیگر مبتلا به کرونا نیز جان خود را از دست دادند تا تعداد فوتی‌های روزانه این ویروس در خیز 5 آن به حد نصابی جدید برسد. با فوت این هموطنان مجموع قربانیان کرونا هم در کشور به 91,407 نفر افزایش یافت. مسئولین وزارت بهداشت با توجه به کاهش شدید دستورالعمل‌های بهداشتی پیش‌بینی می‌کنند پیک 5 کرونا همچنان ادامه داشته باشد. آقای حریرچی معاون کل وزیر بهداشت روند ابتلا به کرونا را در کشور همچنان افزایشی ارزیابی کرد و گفت این روند حداقل تا 10 روز آینده ادامه خواهد داشت.
ما در 4 هفته اخیر موارد سرپاییمون از حدود 60,000 3 برابر شده، بیش از 200% افزایش داره. در موارد مثبت بستریمون هم افزایش بسیار شدیدی داریم، 22,000 مورد مثبت بستری داریم و 180,000 در هفته مورد مثبت سرپایی که منجر به هفتگی 2,021 مورد عرشبت خدمتون مرگ شده. یعنی به طور متوسط در روز بیش از 300 بستری داشتیم، به نزدیک 300 با 2021، و بیش از 3,000 بستری مثبت و نزدیک به 7,000 روزانه بستری مثبت و مشکوک کرونا در کل بیمارستان‌های کشور داشتیم. در موارد قبلی ما 3 موج اول به این پیک نرسیده بودیم، اون تو پیک 4 که افزایش شدید بود زود کاهش پیدا کرد، ولی الان هنوز در حال اوجگیریه و هنوز به پیک نرسیدیم. حداقل 1 هفته الی 10 روز آینده روند افزایشی رو داریم.
آقای زالی فرمانده ستاد مقابله با کرونا در تهران هم با بیان اینکه بیمارستان‌های تهران سخت‌ترین شرایط را از آغاز شیوع کرونا می‌گذراند، درباره خستگی کادر درمان و کمبود تخت‌های بیمارستانی هشدار داد و گفت
سخت‌ترین شرایط از آغاز کرونا تا بیمارستان تهران در حال حاضر در حال طی کردن هستن، بدون اینکه حجم مراجعات بسیار زیاده، میزان بستری بسیار فراوانه، خستگی نیروی انسانی، پرسنل، کمبود نیروی انسانی. در حال حاضر حدود 9,391 بیمار در حال حاضر در تهران بستری هستند که از این مجموع حدود 2,500 تاش در بخش مراقبت ویژه بستری هستند. ورودی ما کماکان ورودی قابل توجهی، طوری که در 24 ساعت گذشته حدود تقریبا 2,055 بیمار جدید در تهران بستری شده که حدود 230 تاشون در بخش بخش مراقبت ویژه بستری شدند. با اینکه کمیته‌های ترخیص کاملا فعال شدند و تلاش می‌کنند که بیماران را در اسرع وقت ترخیص کنند، به طوری که در طول 24 ساعت گذشته ما 1600 بیمار ترخیص کردیم. اما کماکان چون میزان ترخیص ما در تناسب با میزان موارد جدید نیست، فشار زیادی بر روی تخت‌های بیمارستانی و اشغال تخت‌های بیمارستانی در مورد بحث سوش دلتا به نظر می‌رسه که بستری اقامت بیمارستانی طولانی‌تر باشه و به خصوص نیاز فرد به اکسیژن تا مدت طولانی هم در دوران نوبت ادامه پیدا می‌کنه.
سویه دلتای کرونا با شتاب چشمگیری در کشورهای مختلف جهان در حال افزایش است. شمار مبتلایان جهانی کرونا از مرز 199 میلیون و 300 هزار نفر عبور کرد و جانباختگان این بیماری هم به 4 میلیون و 245 هزار نفر رسید. هند با ثبت 40 هزار مبتلا در شبانه روز گذشته رتبه نخست را در جدول جهانی دارد. در جدول فوتی‌های روزانه هم اندونزی با بیش از 1600 جان باخته بیشترین تلفات کرونایی را در 24 ساعت گذشته داشته است. در آمریکا گرچه شمار قربانیان و مبتلایان این بیماری برای مدتی رو به کاهش گذاشته بود، در هفته گذشته شمار موارد ابتلا 4 برابر شد. به گزارش تلویزیون CNN تعداد زیادی از ایالت‌های آمریکا در مقایسه با هفته گذشته با افزایش 50% موارد ابتلا به کووید 19 مواجه بودند. همزمان بسیاری از کشورها دوباره به تشدید تدابیر کرونایی روی آوردند. در آلمان طبق مقررات جدید هر مسافر بالای 12 سال برای ورود به این کشور با هر وسیله نقلیه باید یا گواهی واکسن یا تست منفی کرونا و یا گواهی سلامت به همراه داشته باشد. در غیر این صورت مسافران باید 10 تا 14 روز قرنطینه شوند و متخلفان نیز تا 25 هزار یورو جریمه می شوند.
اینجا جام جم است، استودیوی خبر رادیو ایران. آزاد راه خرم‌آباد عراک با حضور وزیر راه و شهرسازی افتتاح شد. این آزاد راه با مشارکت وزارت راه و قرارگاه خاتم الانبیا اجرا شده است. گزارش همکارم را از خرم‌آباد بشنوید.
تکمیل حلقه دیگر از شبکه آزادراهی شمال جنوب کشور. از قطعات 2، 3 و 4 آزادراه خرم‌آباد عراک از خرم‌آباد تا بروجرد به طول 68 کیلومتر امروز با حضور وزیر راه و شهرسازی بهره برداری شد.
اولین آزادراهی است که تونل بزرگ 3 کیلومتری 6 خطه درش احداث شده و یک محور توسعه برای استان لرستان قلم داد میشه. بالغه بر 5000 میلیارد تومان ارزش سرمایه گذاریش است.
آزادراه خرم‌آباد عراق 134 کیلومتر طول دارد که به همت مهندسان توانمند قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا ساخته شده است. کاهش 32 کیلومتری مسیر، افزایش ایمنی و سرعت وسایط نقلیه، کاهش استهلاک خودروها و صرفه‌جویی در مصرف سوخت از مزیت‌های اجرای این طرح ملی است. ساخت 8.5 کیلومتر تونل، ساخت 2 کیلومتر پل و آبراهی کوچک و بزرگ از شاخص‌های اجرای این طرح تماماً ایرانی است که با مشارکت 60% وزارت راه و شهرسازی و 40% قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا اجرا شده. کیومرث منصوری، خبرگزاری صدا و سیما، آزادراه خرم‌آباد عراق، بروجر.
رئیس قوه قضاییه از بخش‌های مختلف دستگاه قضایی خواست به پرونده‌هایی که شاکی زیاد دارند به سرعت رسیدگی کنند. حجت الاسلام و المسلمین محسنی اجرایی در نشست شورای عالی قوه قضاییه همچنین تأکید کرد تکلیف بازداشت‌های موقت باید به سرعت مشخص شود.
زندانی خیلی مدت طولانی به عنوان بازداشت موقت یا قراری که منجر به بازداشت شده در زندان نمونه. نکته دوم در مورد پرونده‌های کسی رو شاکی که قبلا هم دستور دادن ابلاغ شده، باز تأکید میکنم و پرونده هایی که کلاهبرداری هستش، پرونده های مفاسد اقتصادی را، اینا را اولا هر چه زودتر برسن تعیین تکلیف بکنن و اونهایی که به صدور حکم قطعی رسید طبق قانون و مقررات درست اطلاع رسانی بشه. چرا مردم ما باید چند بار از یک مجرا سرشون کلاه بره؟ تقریبا روشن هستش، یکی شرکت تاوانی ها هستن، حالا هم از شرکت تاوانی اعتبار که پول مردم رو میگیره سپرده گذاری میکنه برخلاف مقررات و بعدم با اون مشکلاتی روبرو میشه که این سالهای گذشته ملاحظه کردید و هنوزم پرونده هاش بعضن ادامه داره. یکی پرونده های ریزینگی که البته کم شده ولی باز هم هست.
رئیس قوه قضاییه از سازمان بازرسی هم خواست با نظارت بر شورای رقابت از انحصار ثروت در دست عده‌ای معدود جلوگیری کند.
بوریس جانسون نخست وزیر انگلیس هفته دوشنبه همگام با مقام‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی و بدون ارائه هیچ گونه مستنداتی ایران را مسئول حمله به یک فروند نفتکش تجاری در دریای عمان معرفی کرد. پیش از این سخنگوی وزارت خارجه کشورمان صبح دوشنبه اتهامات بی‌پایه و اساس وزیر خارجه انگلیس علیه جمهوری اسلامی ایران را که با همان سیاق از سوی وزیر خارجه آمریکا نیز تکرار شده و حاوی مطالبی متناقض، اتهامات واهی و تحریک‌آمیز است، مایه تأسف عمیق دانسته و قویاً محکوم کرده بود. آقای خطیب‌زاده ایران را مدافع و حامی تردد امن و بی‌ضرر کشتی‌ها در خلیج فارس و آب‌های بین‌المللی خواند و مداخلات نیروهای فرامنطقه‌ای در آب‌های خلیج فارس و کشورهای حاشیه آن را مخل ثبات و امنیت منطقه دانست. سخنگوی وزارت امور خارجه تأکید کرد جمهوری اسلامی ایران نسبت به حفاظت از امنیت و منافع ملی خود لحظه ای تردید ندارد و هر گونه ماجراجویی احتمالی را بیدرنگ و با قوت و جدیت پاسخ خواهد داد. وزارت امور خارجه هم کاردار این کشور در تهران را احضار کرد. در این ملاقات رئیس اداره سوم غرب اروپای وزارت خارجه ضمن ابراز تأسف از اتهام بی‌پایه و اساس وزیر خارجه انگلیس تأکید کرد این اظهارات شتاب زده متناقض و بدون سند و مدرک مردود و قویاً محکوم است. همچنین سفیر رومانی در تهران به وزارت امور خارجه احضار شد. روز جمعه یک نفتکش متعلق به رژیم صهیونیستی در دریای عمان هدف حمله پهپادی قرار گرفت که ضمن وارد شدن خسارت سنگین به آن یک تبعی انگلیس و یک تبعی رومانی هم کشته شدند.
پس از ترکیه، یونان و ایتالیا، اکنون کرواسی نیز با شعله های آتش دست و پنجه نرم می کند. در همین حال شمار قربانیان آتش سوزی در ترکیه به 8 نفر افزایش یافته است. در حالی که مناطق جنگلی جنوب ترکیه همچنان در آتش می سوزد، عملیات هوایی اطفای حریق با مشارکت منطقه‌ای و با حضور 1 فروند هواپیما و 3 فروند بالگرد آتش نشانه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در این مناطق ادامه دارد. گزارش همکارم حمیده کاملی از آنکارا.
بخش‌های وسیعی از 1000 کیلومتر ارتفاعات جنگلی مشرف به دریا در جنوب و جنوب غرب 6 روز است در آتش می‌سوزد. گرمای 40 تا 50 درجه و باد گرم آتش زیر خاکستر نقاط مهار شده را در برخی مناطق باز هم شعله ور می‌کند. پس از خسارات گسترده آتش سوزی در مرسین آنتالیا از شرق به غرب، حالا در استان مغلا در اطراف 3 شهر در 7 نقطه آتش سوزی ادامه دارد و 8 منطقه مسکونی نزدیک به آتش تخلیه شدند. 16 هواپیما، 51 بالگرد، 850 خودروی آتش نشانی با تلاش 5000 نیروی انسانی تنها در حد فاصله مارمالیس و بودروم در استان مغلا برای فرونشانی آتش تلاش می کنند. در جمع گروه های آتش نشان فعالیت هواپیمای آب پاش با ظرفیت 40 تنی نیروهای مسلح کشورمان چشمگیر و تأثیر گذار است. تلاش آتش نشانان ایرانی در افکار عمومی و رسانه‌های ترکیه بازتاب گسترده‌ای دارد.
کمشو ülke ایران سلاحلو kuvvetler bünyesinde
امروز 3 بالگرد آب پاش هم به جمع گروه‌های امدادی کشورمان اضافه شد.
مراسم تشییع شهید علی شبلی یکی از اعضای حزب الله که شنبه شب و در مراسم عروسی به شهادت رسیده بود با تیراندازی افراد ناشناس مواجه شد. در جریان این تیراندازی 3 نفر شهید و دست کم 10 نفر به شدت مجروح و به بیمارستان منتقل شدند. در حال حاضر نیروهای امنیتی لبنان در تعقیب ضاربان تشییع پیکر شهید علی شبلی هستند و نیروهای ارتش لبنان نیز با حضور در منطقه خلده آرامش را در این منطقه برقرار کردند.
نباید به فتنه‌گران مجال داد. این چکیده واکنش‌ها به تیراندازی تروریستی به سمت تشییع‌کنندگان پیکر شهید علی شبلی، یکی از اعضای حزب الله در منطقه خلده است. در این تیراندازی عصر یکشنبه 3 نفر شهید و 10 نفر مجروح شدند. حزب الله، حزب عمل، حزب سوری قومی اجتماعی، حزب المرده، حزب دموکراتیک، جریان ملی آزاد، نخست وزیر دولت پیشبرد امور لبنان و فرماندهی ارتش لبنان هر یک در بیانیه و پیام‌های جداگانه این اقدام تروریستی را به شدت محکوم کردند. در فضای مجازی لبنان هم هشتگ کمین خیانت در خلده به طور گسترده‌ای بازنشر شد. در حال حاضر نیروهای ارتش لبنان نیز برای کنترل اوضاع در خلده مستقر شدند.
نمایندگان حزب الله در مجلس لبنان اعلام کردند که حزب الله توان کافی برای واکنش را دارد، اما برای جلوگیری از فتنه در چهارچوب قانون و مصرانه پیگیر دستگیری و مجازات عاملان این اقدام تروریستی است. حسن عظیم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، بیروت.
چند خبر کوتاه. دفترچه راهنمای انتخاب رشته کنکور امروز در سایت سازمان سنجش منتشر می شود. داوطلبان از پنجشنبه 14 مرداد 5 روز برای انتخاب رشته فرصت دارند.
احکام استخدامی 73,000 معلم حق و تدریس تا مهر صادر می شود. آقای سلیمانزاده، رئیس مرکز برنامه ریزی نیروی انسانی و امور اداری وزارت آموزش و پرورش، گفت این افراد از اول مهر به عنوان معلم رسمی وارد کلاس درس خواهند شد.
در پی دستور رئیس قوه قضاییه برای نظارت بر بازار، گرانی‌ها و نحوه ارائه خدمت به مردم، بازرس کل امور سمت سازمان بازرسی کل کشور در بازدیدی سرزده از سامانه 124 اقدامات انجام شده برای رسیدگی به دغدغه‌های مردم را بررسی کرد.
سامانه درخواست فرآورده‌های نفتی صدف، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی کشور، به عنوان بزرگترین سامانه متمرکز خدمات عمومی در کشور با حضور بیژن سنگنه و نفت رونمایی شد.
شکایت از گرانی نان و مرغ و پس از آن میوه و روغن خوراکی بیشترین شکایت 4 ماه اخیر مردم به سامانه 124 سازمان حمایت بوده است.
مدیر عامل برق حرارتی گفت عملیات اجرایی ساخت 16309 مگاوات نیروگاه جدید آغاز شده که امیدواریم با حمایت دولت 13 شاهد به مدار آمدن این واحدهای جدید نیروگاهی باشیم.
اولین اتوبوس آمبولانس ساخت ایران با حضور رئیس اورژانس کشور در منطقه ویژه اقتصادی پیام کرج رونمایی شد.
صورتحساب تلفن ثابت 1 ماه شد. پیش از این هر 2 ماه 1 بار قبض تلفن صادر می شد. سخنگوی شرکت مخابرات ایران هشدار داد اگر مبلغ قبض بیش از 20,000 تومان باشد و صورتحساب پرداخت نشود، تلفن یک طرفه می شود.
مراسم پایانی 12 جشنواره ملی رسانه‌های دیجیتال به صورت مجازی با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار و در این مراسم برترین‌های جشنواره معرفی شدند. 148 اثر با محوریت زندگی شهید حاج قاسم سلیمانی به 12 جشنواره رسانه‌های دیجیتال ارسال شده بود.
شاعر قطعه خلبانان ملوانان درگذشت. محمود دستپیش، شاعر، نویسنده، نقاش، خطاط و مجسمه‌ساز شهید اردبیلی، پس از سال‌ها فعالیت در حوزه فرهنگ و ادب در 87 سالگی چشم از جهان فرو بست.
وزارت آموزش و پرورش افغانستان از ویرانی 176 مدرسه بر اثر جنگ در ماه‌های اخیر خبر داد.
و شمار قربانیان سیل در استان مرکزی هنان چین به 302 نفر افزایش یافته و همچنان 50 نفر مفقود هستند. خبرهای ورزشی و همکارم آقای جدیدی.
ممنونم از شما آقای حرفر، خدا قوت میگم بهتون. سلام بر شما همیهنان عزیز و ارجمند، نیمه شب شما بخیر. بازی‌های المپیک تابستانی در توکیو امروز با رقابت 4 ایرانی در 2 رشته ورزشی ادامه می‌یابد. در 12 روز رقابت‌ها برای کاروان ایران در کشتی فرنگی، محمد علی گرایی و محمد هادی ساروی در دیدارهای رده‌بندی اوزان 77 و 97 کیلوگرم به روی تشک می‌روند و محمد رضا گرایی پس از استراحت در دور نخست وزن 67 کیلوگرم به مساف کشتیگیری از کولومبیا می رود. ضمن اینکه دیروز امین میرزازاده در کشتی رده‌بندی وزن 130 کیلوگرم با قبول شکست 7-2 برابر رضا کایال به ترکیه‌ای از کسب مدال باز ماند و به عنوان 5 المپیک بسنده کرد. محمد بنا، سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی ایران، درباره عملکرد شاگردانش در این رقابت‌ها و پیش‌بینی از نتایج آنها در مسابقات امروز گفت:
خستگیمون رو تنمون، حالا فعلا هم میتونستیم دوتا فینالیست داشته باشیم. البته کار امین سخت بود، از اول هم ما میدونستیم اگر امین اون بر بود راحت تا فینال میامد. مدال برونز گرفتناشون که 100% اگر مسئله خاصی پیش نیاد، مسئله داوری یا فلان، ولی علی که با ژاپن داره، هادی هم داره با برنده قرقیزستان و فنلاند که جفتشون رو بارها برده، فکر کنم غیر از حوادث 99% جفتشون مدال برنزشون 100%.
امروز همچنین در وزنه برداری برای کشورمان علی هاشمی دارنده دو عنوان قهرمانی جهان در سالهای 2017 و 2018 در دسته منهای 109 کیلوگرم به روی تخت می‌روند. داوران مرحله نیمه نهایی جام حذفی فوتبال معرفی شدند. بر این اساس فردا چهارشنبه از ساعت 19:30 دقیقه استقلال در ورزشگاه آزادی با قضاوت سید وحید کاظمی میزبان گلگهر سیرجان است و ساعت 21 فولاد خوزستان با داوری کوپال ناظمی در اهواز از ملوان انزلی پذیرایی می‌کند. کمیته وضعیت بازیکنان فیفا در خصوص پرونده باشگاه زباهن و میودراک رادولوویچ سرمربی سابق و مونتنگروی تیم اصفهانی را به دلیل نقض قرارداد به پرداخت 164 هزار دلار جریمه محکوم کرد. همچنین بر اساس رأی فیفا باشگاه زباهن نیز باید مبلغ 48 هزار دلار به عنوان دستمزد به رادولوویچ پرداخت کند. و سپاهان اصفهان در فصل آینده لیگ برتر فوتسال تیمداری می‌کند. آرش جابری رئیس لیگ فوتسال با تایید این خبر گفت باشگاه سپاهان با خرید امتیاز تیم اهورای بهبهان در لیگ برتر امسال شرکت می‌کند. فصل جدید لیگ برتر فوتسال فردا با دیدار تیم‌های مثل سونگون و زرین بوتون کلاردشت در تبریز آغاز و همانند سال گذشته بدون تماشاگر و با رعایت کلیه پروتکل‌های بهداشتی برگزار می‌شود. متشکرم از همراهی شما.
بارش رحمت الهی در بخشایی از شمال غرب و استانهای ساحلی خزر موجب خوشحالی مردم و کشاورزان شد. بارش‌ها همچنین موجب وقوع سیل در روستاهای مازندران و آذربایجان غربی شد و خسارت‌هایی به بار آورد. مدیر کل مدیریت بحران مازندران درباره احتمال جاری شدن روان آب، وقوع سیلاب‌های محلی و رانش زمین و ریزش سنگ در استان هشدار داد.
امشب و فردا در بخش‌هایی از آذربایجان‌های شرقی و غربی، اردبیل، زنجان، کردستان، قزوین، البرز، تهران، همینطور استان‌های قم، شمال سمنان، همدان، استان مرکزی، سواحل خزر از جمله گیلان، مازندران، غرب گلستان، غرب اصفهان و مناطق جنوبی کشورمون، جنوب سیستان، جنوب و غرب کرمان، شمال و شرق استان فارس، غرب یزد و شرق کوکیل و بویراحمد، رگبار و رعدآور و وزش باد شدید موقتی رو خواهند داشت. طی 5 روز آینده در بخش‌هایی از شمال شرق و شرق کشور و به ویژه منطقه زابل و خراسان جنوبی، جنوب سمنان، جنوب تهران، اصفهان، قم و استان مرکزی در بعضی از ساعات وزش باد شدید و خیزش گرد و خاک رو خواهیم داشت. تهران هم امشب آسمان نیمه ابری تا ابری است، گاهی وزش باد شدید و رگبار و رعدآور رو خواهد داشت. حداکثر دما فردا در تهران 33 درجه بالای 0 خواهد شد. حداقل دما رو پیش بینی می‌کنیم فردا به 24 درجه بالای 0 برسه.
از آن صبح به افق تهران ساعت 4:38 و طلوع آفتاب ساعت 6:14 بامداد است. پایان پخش اخبار از رادیو ایران، صدای جمهوری اسلامی ایران.
گرامی و حرمتلی اشیدن نرمیز، به باختوز و هر وقتوز خیروسون انشالله، سیز اردبیل رادیو سینان و پخش واحدینن همراه سوز. برنامه لرمزین ادامه سنده شب های ایران عنوان برنامه زنده و مستقیم حالدا 90 دقیقه مدتنده حضوروزا تقدیم.
صدای استانها تقدیم می‌کند.
از ستاره باران شب‌های کبیر تا شکوه شبانگاه کوهستان، از آرامش دریای شمال جنوب تا افسون جنگل‌های غرب، اینجا سرزمین هزار اقلیم ایران. و اینک صدای امواج همدلی و مهر در
شب‌های ایران.
به نام آفریدگار زیبایی ها، آفریدگار انسان و جهان، آفریدگار یک دنیا زیبایی در روستاها، شهرها، استانها و سرتاسر کشور عزیز ما ایران. ایرانیان سلام، شب ایرانی سه‌شنبه شما به نیکی و تندرستی و آرامش. شب در نخستین ساعت سه‌شنبه 12 مرداد 1400 از دیار سردار جنگل میرزا کوچک، از زادگاه بزرگان دانش و فرهنگ و هنر، از جمله آیت الله محمد تقی بهجت فومنی، پروفسور فضل الله رضا، دکتر محمد معین، پروفسور مجید سمیعی، کیومرث صابری معروف به گل‌آقا، شیون فومنی و ده ها چهره ماندگار مایه فخر و مباهات این سرزمین، از گیلان در خدمت شما ایرانیان با فرهنگ و سرفرازیم، در خدمت شما هممیهنان گرامی که در هر جای ایران زندگی میکنید، همانند همستانی ها و همشهریامون برای ما آشنا و عزیزید و دوستتون داریم. همین شما رو و اون جای ایران رو که شما اونجا زندگی میکنیدم دوست داریم و کاش میتونستیم زیبایی های زادگاه تک تک شما شنوندگان عزیز رو ببینیم. امان از دست ویروس کرونا که امان مردم رو بریده و به جان و مال همه مردم جهان آسیب زده، از جمله سفرها رو محدود کرده و دست دوستداران سفر و فعالان صنعت گردشگری رو خیلی بسته، به ویژه با وضعیت‌های قرمز، نارنجی و زرد صدها شهر ایران که هر چه جستجو می‌کنیم شهری با وضعیت آبی پیدا نمی‌کنیم. با این میل به گردش و سفر چه باید کرد؟ امشب تا ساعت 2 بامداد میخواییم با کمک شما شنوندگان شبهای ایران گردشگری رادیویی را بندازیم. از همکنون به شماره 338210 با پیش شماره 013 تلفن کنید یا به 30132 پیامک بفرستید و شنوندگان شبهای ایران رو با زیبایی های زادگاهتون و دیدنی های شهر یا روستاتون آشنا کنید. جاهای دیدنی رو نام ببرید و معنی نامها و تاریخچه نامگذاری یکی از اون شهرها یا روستاهای دیدنی رو بگید. یزد یعنی چی؟ چرا نام شهر شما زاهدانه؟ اهواز چرا اهواز شده؟ آیا تبریز با ریختن تب ربطی داشته؟ چرا نام شهر زیبای شما گرگانه یا چرا قوچانه؟ منتظریم پاسخهای زیبای شما رو بشنویم شهرتون کجاست؟ بیشتر برام بگید.
شهر زیبای من خشکی بیجار،
شهر من کمله،
من به عنوان یک رودبری،
ما تو شهر خودمون آستارا،
شهر من تالش،
اینجا بازار جمعه هست،
من از شهرستان سیاکل.
شهر من کمله، محصولات زیادی داره، مهمترین محصولش هم برنج، چای و مرکباته.
گیلان باغ چای داره، گیل دریا مایی داره، برنج مرغانی داره.
شهر زیبای من خشکی بیجار، شهریه که محصولات زیادی داره، از جمله مهمترینش و بهترین نوعش برنج است. همچنین ماهی خاویار، ماهی سفید و انواع ماهی هایی که متعلق به آب شیرین دریای خزر.
شهر من تالش، کسانی که به تالش ما تشریف میارن، ما در تالش جاهای بسیار خوب و دیدنی داریم، ساحل‌های زیبا در ساحل گیسوم، ساحل غروغ، ساحل کرگانرود ما، ساحل حویق ما، ساحل علالان ما در اسالم، جاهای بسیار دیدنی هستند، جنگل‌های زیبای ما، آقبلر ما به عنوان یک تاریخی که بیش از چندین سال تاریخ قدمت داره و الماس ما که در اسالم یلاقات الماس مثل الماس می‌درخشه و هر بیننده را برای اولین بار مجذوب خودش می‌کنه. قلعه سرسال ما در لیسار ما.
دنیا میان انی گیلن بهشته، برج بجار کوه باغ دشته، شک نرمه انزلی مرداب تکه، مرداب چچ سره کلانه زکه، چون کرمه سونه نزه دره، جسر بلد کرد غله چندره، غله رو خان قشنگه، شکار چی دوش سکنگه، سنه کلانه فنده، نشانه پایشنگه.
من از شهرستان سیاکل هستم، خواهش مندم اگر سفری به شهرستان سیاکل داشتن حتما از منطقه توریستی دیلمان و آبشار لونک نیز دیدن فرمایید.
دیلمانه کجردینی تو گالشه، قربان بشم عشق برا تعملشه، با چی ده هم سبز کویان تالشه، جنیل بک ایش نبی نغل بارشه، جنگل خوره میرزم را سبز بوده، به جار آب چی نعمت سفید روده، چوچاق بچین دراره خیس بنه گماره، از سن دم سیاه بجه بیهی آبکش بناره.
وقتی به شهر ما، شهر فومن، شهر مجسمات تشریف آوردن، حتما از شهر فومن و سوغات فومن استفاده بکنن که کلچه فومن هستش و به قلعه رودخان.
گیلان سر قربان، سر قربان، قربانتی دریا و تی کوچ بماران، تی افزنی با خوت کل سبز بیجاران، روخان کن رو برخان و چور شور باران، گیلم کر قربان، کر قربان، قربان کی دریا و کی کوه و کی
اینجا شهر زیبای من کمله است. شما رو دعوت میکنم به دیدن مناطق زیبایی چون بقای متبرکه، علل خصوص بقای 12 امامزادگان ملات، بقای امامزاده حسن کمله،
شلمان رود واقع در لات محله کومله و بام سبز کومله. منتظرش دیدار شما از شهر ما هست.
چون روشن نبی هستی با حال بمچال خون چه بکنه ایشته به تنار و جنو سال از روشن ورفار منو دادی جنو مسال سر تا پا بولی گل نشه گفتن نشه گفتن.
اینجا بازار جمعه هست، شهر زیبای من. پارک ساحلی زیبایی دارد، درختان سر به فلک کشیده. بازار جمعه معروف به طولم شد.
یا وردی هیدی اشکل و بیجین و دوباره تا خوب فرس پوشت به من خون کاره ایا برن همه دنه هلا بداره بداره بداره کو بی دی او کشیدی ام تا یاران گیرم کرا با ترا بو با قربان کی دریا و تو کی عمر.
ما تو شهر خودمون آستارا غذاهای محلی خوشمزه ای داریم، مثل باسترماپولو و انواع لونگی ها. انواع لونگی هایی که گفتم چون لونگی با بادمجون هست، لونگی با مرغ هست و لونگی با ماهی. معمولا مواد اولیش هم حالا یا مرغ یا ماهی یا بادمجون که باشه با مغز گردو، انواع رب های محلی که اینجا درست میکنن مثل رب انار، رب ازگیر، اگه برای ماهی باشه اشپل ماهی و مزه های دیگه خوره به صدا مزه های دیگر آقاطی میکنن داخل مرغ، ماهی یا بادمجون پر میکنن و داخل فر درست میکنن. با سرماپولو هم در حقیقت یک جور مرغ پلو هستش. مرغ یا اردک معمولا باید محلی هم باشه میپزن و داخل برنج قرار میدن که با برنج کامل پخته بشه. امیدوارم که به شهر ما بیاین و از این غذای خوشمزه استفاده بکنین. خداحافظ.
گیلان جان گیلان آوی گیلان تاج سر خوشگلان چی خوشبو خرم رو داری بری دل جه خوبان جور سبز پیرهن داری جیرابی دامن داری با سبز و آبی سی آفتابی به دوران آه چه جانان هم خانه داره می دیل آه چه جانانه هم خانه داره می دیل آه چه جانانه هم خانه داره می دیل.
شب آرام و زیبایی رو براتون آرزو میکنم هر جای کشور عزیزمون که هستید و شنونده برنامه شبهای ایران. افتخار میزبانی شبهای ایران این بار به استان گیلان رسیده تا به اتفاق همکاران پرتلاشم به تهیه کنندگی امین جعفرزاده که بسیار خوش ذوق و با سلیقه است و با هنر صدا برداری حمید بهاری و تلاش سایر همکاران خوبم که انشاءالله در فرصتهای بعدی خدمت شما معرفی خواهند شد در کنار شما هستیم. قرار شده که شما در برنامه شبهای ایران در گردشگری رادیویی که قراره با هم داشته باشیم از شهر یا روستا و جاهای دیدنی زادگاهتون بگید و درباره نام شهر، روستا یا جاهای دیدنی زادگاهتون بیشتر برام بگید و بفرمایید که چه داستانی پشتشه. شما تلفن 33 82 20 10 با پیش شماره 013 و همینطور شماره پیامک 30132 در اختیار شما قرار داره. اینجا گیلانه و برنامه شبهای ایران رو میشنوید.
مسافرایی که به گیلان میان با نام چند شهر بیشتر آشنان، مثل رشت و بندر انزلی و لاهیجان آستارا. بیشتر مسافرا هدفشون از سفر به گیلان رفتن به کنار دریاست، که البته افسون بر بندر انزلی در شهرستانهای آستانه، لاهیجان، لنگرود، رودسر، آستارا و تالش هم میتونن به کنار دریا دسترسی داشته باشن. یه بار نام همه شهرهای گیلان رو با هم بشنوید: آستارا، آستانه اشرفیه، املش، بندر انزلی، تالش، سیاهکل، شفت، رشت، رودبار، رودسر، رزوانشهر، سومه‌سرا، فومن، لاهیجان، لنگرود و ماسال. ببخشید اگه پرحرفی کردیم. خواستیم خدمتون شهرهای گیلان رو معرفی کنیم. شب بسیار آرامی داشته باشید. اینجا شبهای ایرانه.
بسم الله الرحمن الرحیم. مسافرای عزیز، اگر آماده اید میخوایم راه بیفتیم. لطفاً کمربنداتون رو ببندید، ما در حال حرکتی.
آقای راننده، آقا نگهدار، نگهدار، من سوار میشم. قبل از هر چیزی سلام علیکم.
چهره من کلام دارم، چهره من سلام دارم.
خب این اتوبوس گیلانگردیه، قرار هست بریم گیلان و شهرها و روستاهای زیبا و باصفاش رو با هم دیگه بگردیم. فقط بذاریم بپرسیم دقیقا مقصد کجاست. آقا بخشید، کجا میره این اتوبوس؟
دعوت میکنم از همه مردم ایران، از همه هموطنانم هم که بیان شهرستان آستانه رو ببینن. انشالله که خوشون بیاد.
آستانه اشرفیه، به به به به، تو شهر زیبایی. ببخشید، از رشت تا آستانه چقدر راهه؟
نیم ساعت، 35 کیلومتر.
بله، دستون درد نکنه.
خدای تو کل بر تو.
خب رسیدیم به آستانه اشرفیه، یه شهر بسیار زیبا و دوست داشتنی در کنار ساحل دریای کاسپیان. کلی دیدنی داره، یه شهر پر جمع